بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. محضر مبارك سروران معظم ان شاء الله توفيق است که از این گفتگو آیات بینات سوره مبارکه نبأ رو محضر مبارک عزیزان آغاز کنیم. همون گونه که مستحضرید سوره شریفه نبأ از سوره است که جایگاه خاصی رو در قرآن کریم داره، از درخشان‌ترین سوره است که قبل از هجرت بر نبی مکرم نازل شده است، لذا در شمار سوره مکی محسوب می شود. شروع آیات بینات این سوره مبارکه با امر مهم و عظیم است. توجه دارید که از شیوه های بسیار خوب آموزش که همین الان هم در میان ما متداول است، شیوه آموزش از طریق پرسشگری است. این که معلمی آگاهی بصیری هنگامی که میخواهد مطلبی رو منتقل کند به مخاطبان خویش، یا اونها رو به سوال وامی دارد یا خود سوالاتی رو مطرح میکند و در پی جستن پرسش است، و حال این که از قبل پاسخ مهیاست، خود این به کارگیری و انبساطی که در اذهان ایجاد می شود در تثبیت مطلب بسیار مهم است. خداوند سبحان از این سنت بسیار در کلام خود استفاده نموده است. در همین ابتداء سوره مبارکه نبأ هر دو به کار می آید، هم خداوند سؤالی رو مطرح می کند، هم از گفتگو و سؤال جمعی از یکدیگر خبر می دهد. فرمود عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يتساءلون، این جزء اول، سؤال اول. کلمه عم که در اینجا میبینید، عم در اصل از جهت لغوی و صرفی این به اصطلاح کلمه عن و حرف جر است که بر سر حرف مای موصول در آمده است. در اصل بوده است عم ما، از چه چیزی یتساءلون، تساؤل میکنن که خواهم گفت. این که حرف جر بر سر ما در آید، بر سر مای موصوله، یعنی چه چیزی در آید و به اصطلاح یه تغییری در اون حرف ما ایجاد شود، این سابقه دار است. یعنی که سنت هاست که هنگامی که حرف جر بر سر ما در میاد، اون الف آخرش میفته و بعد طبعا چون این عن نون حرف آخر، میم هم حرف آخر، اینها حالت چی دارن با هم؟ حالت ادغامی دارن، حالت یرملون است. میشه عن ما تبدیل میشه به عن، اول میشه اما، بعد اون الف آخر هم میفته میشه اما. پس این کلمه اما در اصل تشکیل شده است از عن ما، یعنی از چه چیز. خود اما یعنی از چه چیز، از چه چیز، خود این پرسش است. از چه چیزی یتساءلون، کلمه یتساءلون از ماده سؤال می آید، منتها این باب تفاعل است. باب تفاعل مثل تقابل، همیشه هنگامی که دو نفر پیش روی یک دیگر نشسته اند، مقابله دارند، تقابل گفته می شود. میگن ما با فلان کس تقابل داریم، اون رو در رو بودن رو تقابل میگن. پس نیاز به دو طرف است. تساءل اون سؤال طرفی نیست، گروهی از اونها سوال میکنند، اینها از اینها سوال میکنند. هنگامی که یه سوالی از دو سوی رد و بدل میشود، این تساؤل میشه. و در این حال در خود تساؤل چیز دیگری که وجود دارد تکاثر است، کثرت، یعنی زیاد سوال میشود، زیاد گفته میشود. همه یه تساؤل، خب تا اینجا باید روشن باشه این بخش. عمه یتساءلون، از چه چیزی این جماعت هی از یکدیگر سوال میکنند؟ این چیه که اینهای سوال میکنند؟ درست است؟ درست نیست؟ هست؟ نیست؟ میآید؟ نمیآید؟ وجود دارد؟ ندارد؟ اینها از چی سوال میکنند؟ عمه یتساءلون. خود این شیوه طرح سخن از لاهیه خداوند سبحان یه تکان بدوی میدهد. عمه یتساءلون، پرسش از چیست؟ سوالهای مکرر از چه حقیقت و پدیده و مسئله ایست؟ خود قرآن پاسخ میدهد. اینها میدانید از چه سوال میکنند؟ از چه چیزی گفتگو میکنند مدام با هم با یکدیگر؟ عن نبأ العظیم، اینها از نبأ عظیم سوال میکنند. خب کلمه نبأ عظیم را هم توضیح میدم تا برسیم به تبیین و تفسیر آیه شریف. توجه دارید واژه نبأ گاه متذکر شده. این ما در کلام عرب نبأی داریم و خبری داریم، هر دو به معنای گزارش است، هر دو به معنای گزارش دادن است. گاهی انباء میگویند، گاه اخبار میگویند. اخبار و انباء به معنای گزارش امری است، اما با این فرق، هنگامی که یه امری رو گزارش میدهند که از گزارش اون برای مخاطبان علم حاصل میشه، یعنی هنگامی که مطلبی رو میگن و شما به علم میرسید از شنیدن این سخن، دانشی برای شما میآید، یا حداقل اینه که یک ظن غالبی براتون میاد، یه احتمال اقوایی میآید، به چنین چیزی نبأ میگن. اما ممکنه یه خبری به شما بگن، خیلی هم شما هیچ وثوق اعتمادی نیاید، بلکه ممکنه گمان خیلی بسیط ساده براتون بیاد، نه چیزی بیشتر و فراتر از آن. پس اولا کلمه نبأ علم آور است، گزارشی است که برای انسان علم می آورد، افاده علم و یقین می کند. این یک نکته. دوم اون که خبر در مورد هر گزارشی به کار برده می شود. اگر شما بگید صبحی دیدم من یه گربه بالای بام پرید، این میشه خبر. شما اگر بگید آقا کفشای شما از پله افتاد الان، این میشه یه خبر. اگر بگید ما صبح یک چای خوردیم خدمتتون آمدیم، این میشه خبر. تمام اینها خبر است، اما هیچ کدام از اینها نبأ نیست. نبأ آن است که بگویید مثلا فرض بفرمایید دیشب در شب جمعه ماه رجب در این شهر چند نفر از گرسنگی مردن، این میشه نبأ. نبأ اون خبر تکان دهنده است، نبأ اون خبر مؤثر است، اون خبری است که اگر انسان آگاه به روح این خبر بشه تا مغز و استخوانش باید بسوزد، این میشه نبأ. نبأ اینه که به ما و شما الان میگن بیش از یه هفته هست که مسلمانان فلسطین در زیر آتش رگبار صهیونیسم و اسرائیل قاصد دارن متلاشی میشنن، دارن به شهادت میرسن. در طی هفته حدود 100 نفر به تیر مستقیم مقابل کشته شدن، این میشه نبأ. مسئولیت میاره، برای انسان وظیفه میآورد، حساسیت زایی میکند. پس بنابر این نبأ به اون خبر مهم مؤثر سازندهی که تأثیر دارد در زندگی، بین اون کسی که میداند و نمیداند فرق بسیار است. ما اگر دانستیم شما صبح چای نوش جان فرمودید یا نوش جان نفرمودید، خیلی در برنامه امروز زندگی ما تأثیری ندارد. اینی که جناب عالی دیشب چی نوش جان فرمودید، گمارای شما با ترچه خوردید، اما چه نقشی امروز در زندگی دیگران دارد؟ هیچ نقشی ندارد. اما نبأ آن است که در زندگی ما نقش ایفا می کند و مهم است. خب حالا اگر این نبأ که خودش به ذاته امر مهم نیست، به دنبالش کلمه عظیم هم بیاد، بشه نبأ العظیم، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. خود نبأ اهمیت دارد. وقتی که باز نبأ عظیم شود چیست؟ عن نبأ العظیم، اینها از نبأ عظیم سؤال می کنند، از یک خبر بسیار مهم تکاندهنده فوق العاده عظیم، اینها هی سؤال می کنند، می شود، نمی شود، هست، نیست، مدام در حال گفتگو و سؤال. البته شیره طرح سخن از ناحیه قرآن مشخص میشه، جنبه انتقادی است این، یعنی اینها سوالشون جنبه حقیقت جویی ندارد. اینها که یتساءلون، اینها بیشتر دارن بهانه جویی میکنن یا مثلا ایرادگیری میکنن، چنین چیزی است. اما در اینها خود مطلب مورد سخن به گفتگو و سوال بسیار امر مهمی است. یه جمله دیگر رو عرض کنم تا برگردیم به تفسیر. الذی هم فیه مختلفون، این نبأی که مورد سوال و گفتگو قرار گرفته است، چیزی است که هم، همین گروه سوال کننده و گفتگو کننده، فیه مختلفون، در آن بسیار اختلاف دارند، به یک رأی واحد و به یک نظر واحد در این پدیده و در این امر نرسیدند. جمعی شکسته خوانند، جمعی نشسته خوانند. گروهی میگویند چنین است، گروهی میگویند چنان است. گروهی میپذیرند، گروهی نمیپذیرند. گروهی از زوایای مختلف نگاه میکنن و جماعتی از زاویه دیگر. الذی هم فیه مختلفون، این نبه عظیم امری است که انسان‌ها در اون اختلاف بسیار کردند. خب این تا اینجا مروری کردیم سطحی بر آیه شریفه. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. خداوند سبحان خبر میدهد از نبه عظیمی که انسان‌ها در اون اختلاف کردند. چیست این نبه عظیم؟ از جهت تفسیری اون خبر مهم و نبأ کوبنده‌ای که خداوند سبحان میگوید و بعد از این هم آیه در این باب سخن بسیار دارد، آیا این چه نبأ و چه خبر فوق‌العاده مهمی است که خداوند میخواهد پرده از آن بردارد و سخن آن بگوید؟ در اینجا در میان مفسرین آراء متفاوتی وجود دارد. البته این که عرض میکنم متفاوت، دو نظریه عمده وجود دارد از جهت ظواهر تفسیری و یک نظریه وجود دارد که این از بطون کلام الهی است که مطرح میشود. احتمال اولی که در اینجا وجود دارد این نبأ عظیم رو ما از خود قرآن اگر استفاده کنیم، کلمه نبأ در یه جا بر حقیقت حقه قرآن اطلاق شده است. یعنی کل قرآن کریم رو خداوند سبحان در پاره از استعمالات نبأ نامیده است، همین کل مجموعه قرآن رو. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، خود قرآن میگه در جای دیگر. قل بگو پیغمبر این قرآن نبأ عظیم است، این خبر عظیم است که شما از آن اعراض دارید. شما ای مخالفان و مقابلان نمیایید در محضر قرآن بنشینید تا حقایق قرآن رو لمس کنید، اصلا نمیخواهید بشنوید. لذا طبیعی است که ختم الله علی قلوبکم، خدا بر دلهای ننگین شما مهر غفلت بزند و در سیاهی فکر خیش باقی بمانید. حضرت باری تعالی به قرآن نبأ میگوید، کل قرآن نبأ است. بلحاظ این که چه خبری مهمتر از وحی و چه وحی مهمتر از قرآن، لذا هم نبأ است هم عظیم است. انبیاء الهی را نبی میگویند. بله انبیاء را نبی میگویند. یعنی چی؟ یعنی اینا نبأ دارند، یعنی اینها وحی دارند، خبر مهم دارند. پیامبر مکرم اسلام سید الانبیاء است، یعنی بالاترین نبأ را خدا به او داده است. در خود قرآن میگوید ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، پیغمبر این انباء غیبه که ما به تو دادیم، یعنی نبأ است که ما به تو دادیم، نبأ عظیم است. پس بنابراین انبیاء نبی‌اند، اینها نبأ دارند، قرآن نبأ است. به لحاظ این که از قرآن برای آدمی علم حاصل میشه، نمیشود کسی حقایق قرآن بداند و در زندگی او مؤثر نباشد و متحول نکند وجود او را، مگر اینکه نخواهد بشنود، مگر اینکه شنیدنش هم گوش دادنش و گوش فرا دادنش به قرآن مانند گوش فرا دادنش به مطالب شب و روز دیگران باشد. اما اگر کسی گوش جان بسپارد به آیات قرآن، مسلم زندگی او متحول می شود، چون که در جان شد جان دیگر شود، جان تو دیگر شد جهان دیگر شود. اگر آیه قرآن در وجود انسان وارد شود، چون قرآن حکیم است انسان به مقام حکمت می رسد، چون ول قرآن الحکیم است انسان حکیم می شود. کسی که از آبش خور قرآن بینوشد و از صافی قرآن پیمانه میگیرد، کم کم به مقام حکمت میرسه، وجودش استحکام مییابد، حکمت در گفتار او، در سخن او و در زندگی او متبلور میشود. پس این نبأ عظیم است. الذی هم فیه مختلفون، بله در این قرآن هم اختلاف است. عده‌ای کلام الهی به قرآن را سحر نامیدن، عده‌ای شعر نامیدن، گوینده آن را شاعر گفتن، اصل اون را شعر گفتن. گروهی کلام الهی را اساطیر الاولین، اسطوره‌های نخستین نامیدند. همان گونه که بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. گفتند عاد و ثمود نیز چنین حکایاتی دارند. گفتند اینها اساطیر الاولین است، اینا اسطوره‌های عرب است، مانند اسطوره‌های عجم، اسطوره‌های هندیان، مصریان، اینها اساطیر است. عده گفتند اینها تعالیم جن است، انک لمجنون، پیغمبری که این مطالب را میگویی اینها گفتار جن است که تو میگویی، اینها قول جنیان است. الذي هم ادي هم گفتند ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان انا امنوا بربكم فامن، ادي هم گفتند خدایا میدانیم که آیه آیه و جمله جمله و کلمه کلمه و حرف حرف این مجموعه وحی منزل آسمانی است که تو بر قلب نازنین بزرگ فرزند آدم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نازل فرمودی، به تمام وجود پذیرفتیم و به جان ایمان آوردیم به این مجموعه مبارک و مقدس. پس الذی هم فیه مختلفون، قرآن نبأ عظیمی است که در اون میان انسانها اختلاف وجود دارد. این رأی اول و احتمال اولی که خدمت عزیزان عرض کردم. اما احتمال تفسیری دومی که در نبع عظیم قرآن وجود داره دانست که نبع عظیم با اون خبر بسیار مهمی که اگر انسانها بشنوند وجودشون رو باید بلرزاند و تحور در هستی اونها ایجاد کند، چیزی نیست جز پدیده عظما و بسیار مهمه قیامت کبرایی که خداوند سبحان اقامه می کند. نبع عظیم یعنی قیامت، نبع عظیم یعنی اون پدیده مهمی که مدخل ورود به عالم حساب و کتاب الهی و دقت و انضباط خداوند در بررسی امور انسان هاست. سخن از عالم نوی نیست که هستی و وجود زنده می شود، شکوفا می شود، رنگ و بوی دیگر پیدا می کند و انسان ها با مجموعه افکار و اعمال و گفتار خودشون برای ابدیت زندگی می کند. با تمام دستاوردهای چند سباهی دنیای خودشون برای همیشه با آن خواهند بود و زندگی می کند. این نبع عظیم است. قیامت در قرآن نبع عظیم است. مهمترین خبر، اعظم اخبار قرآن کریم خود مسئله قیامت می تواند باشد. و اما یتساءلون، مرتب سوال می کنند آیا قیامت این مسئله وجود دارد؟ آیا قیامتی است؟ آیا این مرگ حقیقتی دارد؟ آیا بعد از اون مرگ چی میگن؟ حیات حیات لما توعدون. مگر میشه هنگامی که ما مردیم و کنا ترابا و رفاتا اینا لمبعوثون؟ آیا اگر ما پوسیده شدیم استخوان ما رفت، گوشت ما رفت، باز ما را مجدد زنده میکنند؟ الذی هم فیه مختلفون. ادهی میگوین نه قیامتیست، نه حسابیست، نه کتابیست، کسی هم از اون سو خبر نیاورده است. ادهی میگوین نه یک چیزهایی هست، بی هیچ نیست. اما صحبت از این که جسم شما برود کسی جسمی، نه این حرفان شاد ظاهران عالم ارواحی باشد و انسانها با روحشون برحال به یه سوی برود، ممکن است چنین چیزی باشد. ادهی میگوین روح میرود، جسم میرود، به تمام وجود انسان پا به عالم نوینی میگذارد که در آن عالم زندگی نوی را آغاز میکند. ادهی نسبت میدهند که ما یهله کنه الا دهر، دهر از چیزی نیست، روزگار است، خبری نیست. یه قولی اونهای شاعر عرب بسیار خوش سخن دارد که لا رأی للناس الا فیه مختلفون. مردم هیچ رأی ندارن که درش همه با هم بتوانن 100% توافق داشته باشن. هر کی رو بگی در این حال یه مخالف دارد. بعد خودش میگه الا علا خشبن، مگر در مرگ. بعد میگه و رأی فی خشبی، نه اتفاقا و الخلف فی خشبی، در خود مرگ هم اختلاف است. میگه در خود ادهی میگویند و قال یخرج نفس المر سالمتن، ادهی میگوین روح به سلامت میرود، ادهی میگوین جسم روح میرود، ادهی میگوین تلاشی و فناست. بعد شروع میکنند آراء مختلف در مرگ رو، الذی هم فیه مختلفون رو بررسی کردن. اون نبع عظیمی که خداوند از اون یاد میکند در کلام خود قیامت است، بعث است، عالم بعث است. خب این نبع عظیم است به دلیل اینکه مگر میشه کسی بشنود این خبر رو و زدی و مفنش؟ مگر میشه انسان بداند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ اما تجدید نظر در برنامه های روزمره زندگی خودش نکنه. آیا منطق انسانی که اعتقاد به عالم حساب و جزا و کیفر الهی و پاداش الهی دارد با منطق اون انسانی که اصلا در پس فردا پس فردای قائل نیست یکیست؟ امکان ندارد اینطور باشد. اگر انسان معتقد به این باشد که مرگ پایان خط است و دیگه کار تمام میشود، بسیار ابله است که لذتش از این دنیا نبرد. دیگه حق یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ مردم کیند؟ آزادی چیست؟ نمیدونم حقوق اجتماعی چیست؟ این حرفا بازیست. اینا لفظی بیشتر نخواهد بود. اگر انسان به فردایی و حسابی و کتابی معتقد نباشد، تمام اینها بازیچه میشود و وهم در ذهن آدمی است. هر کسی هر چه میتواند برو قویش و اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامان است، قانون جنگل حکومت میکند در بین انسان و سلطان و سبا حرف اول رو میزند شیر بیشه. اگر بحث حساب و کتاب و عدالت گسترده الهی نباشد، عدالتی که بشر میخواد تولید کند جوابگوی بشریت نیست. قوانینی که بشر میخواد مدون کند در سایه اون به آسودگی به زیاد کفاف زندگی انسان نمی کند و عامل دلگرمی انضباط وجودی انسان نمی شود. این اعتقاد به نبع عظیم الهی و قیامت است که آدمیان رو از اون غرورشان به زیر می آورد. به انسانها یک قراری در زندگی می بخشد، یک نظمی می بخشد. کرور کرور سرمایه پیش روشون می ریزند، اما وقتی میگه این مال مردم است، این حرام الهی است و من معتقدم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، من معتقد به حرام خداوندی هستم، دست نمی زنند. به سادگی و سهولت از کنار نعمتهای مادی و جالب و پرجاذبه دنیا می گذرد، به اعتقاد اون که خداوند سبحان وعده داده است ان للمتقین مفازا، حدائق و اعنابا که تو همین سوره میرسیم به خدمتتون میخوانیم. خب پس بنابراین این نبع خیلی مهمه، این خیلی نبع مهمی است. اگر انسان هر مقداری اعتقاد به اون داشته باشد به همون مقدار در زندگی منضبط‌تر، منظم‌تر و با شعور بیشتری قدم برمی‌دارد و حقوق خدا و خلق رو دقیقاً رعایت می‌کند و پاس می‌دارد. پس این نبع عظیم است. اینها گفتگو می‌کنن، سوال می‌کنن از نبع عظیم الّذی هم فیه مختلفون، درش اختلاف هم وجود داره. این دو نظریه‌ای که تا اینجا عرض کردم. از جهت تفسیری میان مفسران به شکل عام، مفسران شیعی و سنی، همین دو بحث مطرح است. این دو به عنوان دو نظریه در این آیه مطرح میکنن که بنده اگر بخوام انتخاب کنم یکی از این دو نظریه رو که آیا این نبع عظیم قرآن است یا قیامت است، به لحاظ اون سیاقی که در آیات شریفه میبینم، به لحاظ این که میبینم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به لحاظ این که میبینم در میانه در آیه 17 میگوید ان یوم الفصل کان میقاتا، خداوند دارد از قیامت صحبت میگوید، از یوم الفصل سخن میگوید. اگر این چنین است، این نبع از این با چی باشه؟ با قیامت باشه. ذات احدیت، ذات عبس اله دارد صحبت از قیامت میکند از اول. اینها تساؤل و گفتگوی قیامت دارند و آیات هم بعد با همین مناسبت دارد. ان جهنم کانت مرصادا، تمام این آیات که میبینید به دنبال اون میاد در تقسیم قیامت و تنظیم قیامت و مباحث. پس بنابراین از میان این دو نظریه هم قول به قیامت اقواس و انطباق بیشتری با مسیر آیه شریفه دارن. تا اینجا جا تفسیری بس روشن. اما در زیل این آیه شریفه ما از طریق معصومین نه یکی دو سه چهار بلکه روایت بسیار داریم و فرمایشات زیادی داریم از ناحیه معصومین که در زیل این آیه نکته و حقیقت مهمی رو مطرح کردن و اون نکته از بطون و از ذرائف درونی قرآن کریم است که اهل بیت علیهم السلام اعرف و آگاه و آشنای با اون هستند. اون این است که در فرمایشات وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام امام خطبه دارن به نام خطبه الوسیله. در اون خطبه یا در فرازهای دیگر فرمایش امیر المؤمنین و حضرات معصومین به کرات این حرف تکرار شده است که وجود مقدس مولا المتقین امام العارفین و قطب الواصلین چنین فرمود و ما لله و ما لله آیتون اکبر منی و ما لله نبعون اعظم منی، خدا در میان بشریت آیه بزرگتر از من نیافرید است و خدا من در میان وجود نبعی عظیمتر از من قرار نداده است و انا النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون، من اون نبع عظیمی هستم که انسان ها در او اختلاف کردند. در زبان خود وجود مقدس امام و اهل بیت عصمت و طهارت عنوان نبع عظیم فراوان بر علی ابن ابی طالب منطبق شده است و نام امام تحت عنوان نبع عظیم فراوان به کار برده شده است. من چون وارد این مقوله شدم و مناسبت ایام هم داره درز می کنم معذرم بارک عزیزان، یه دو نمونه شرز میکنم خدمتون. ابا حمزه، این ابن ابی حمزه است، از وجود مقدس امام باقر نقل میکند که قلت له جعلت فداك ان الشیعه یسألونک عن تفسیر هذه الآیه همه یتساءلون عن النبی العظیم. گروهی از دوستان شما سلام رساندن، گفتن از شما سوال کنم نظر شما رو در مورد نبی عظیم بدانم. در اینجا قال ذالک الی ان شئت اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم، این بله در دست ماست حقیقتان، اگر بخواهیم میگوییم و الا نمیگوییم. مشخصه که مطلبی مقداری حزمش دشواره برای جماعتی، لذا امام اینطور مطرح میکنه. ثم قال لکنی اخبرو که به تفسیرها، ابی حمزه بیا بهت بگم حقیقتی را در مورد این آیه. قلتو همه یتساءلون، گفتی که از چه سوال میکنن که خداوند میگوید؟ قال فقال، امام فرماید فقال هی فی امیر المؤمنین کان امیر المؤمنین یقول، حضرت باقر میگن جدم علی ابن ابی طالب چنین میگفت و ما لله عز و جل آیتون هی اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من قرار نداده است و ما لله من نبع اعظم منی، خدا خبری مهمتر و نبعی مهمتر و عظیمتر از وجود من قرار نداده است. و این رو باز در فرازهای دیگر عرض کردم در خطبه الوسیله امام است و انا النبع العظیم، من نبع عظیم الهی هستم. یا مثلا از وجود مقدس صاحب این بقعه و بارگاه حضرت صامل الحجاج هم این جمله رو داریم
که امام فرمودن عمیت فی قوله عمیت سوالون عن النبی العظیم قال امیر المومن و ما لله نبعون اعظم منی و ما لله آیتون اکبر منی. و این همین مطلب رو در طرق مختلفه و روایات متفاوت داریم، حتی در اون نمازی که به عنوان صلات القدیر صلات القدیر است، که از نمازهای بسیار ویژه و خاص در روز قدیر است، یه دعایی دارد که اون انشاء وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. حضرت اینطور میفرمایند: شهدنا بمنک و لطفک، خدایا شهادت میدهیم از برکت منت و لطفی که بر ما نهادی، به انک انت الله لا اله الا انت، تو آن خدای واحد قهار هستی، و محمدون عبدک. عبدک و رسولک نبینا، عبد صالح تو رسول خدا نبی ماست، و علی امیر المؤمنین و الحجت العظمى، و علی امیر المؤمنین و حجت عظیم الهیست، و آیت کالکبرى و نبأ العظیم. و خدایا من امام صادق شهادت میدهم که علی ابن ابی طالب آیت کبرای توست و نبأ عظیم توست، الذی هم فیه مختلفون، اون نبأ عظیمیست علی که انسان ها در اون اختلاف کرده. خب این رو ما از طریق معصومین داریم. خب مطلب را الان بنده توضیحش میدم تحت عنوان همین بطن القرآن، این که از لسان معصوم علیه السلام نقل شده است. خب وجود مقدس امیرالمومنین همان گونه که میفرماید خبر بزرگی است، آیت کبرایی است، نبأ عظیم الهی است، آن آیه‌ای که به تمام وجود دلالت بر صدق خلقت الهی دارد، دلالت بر حکمت الهی دارد، دلالت بر تمام مقاصد خداوند متعال از آفرینش بشر دارد، کسی نیست جز همین شخصیت گرانقدر با فضیلت که شب او و روز او، شخصیت او، اخلاق او، علم او، ادب او، تمام افاده کننده خواسته های خداوند سبحان از وجود بشریت و آفرینش الهی است. لذا علی آیه کبرای الهی است. به هر کجای از زندگی امیرالمومنین اگر کسی سری بزند، انسان ها از زوایای مختلف به وجود مقدس امام المتقین نگاه کردن، از هر بعد زندگی علی ابن ابی طالب را اگر بگیرید نبأ است، خبر نیست، نبأ. هر بعد زندگی امام سازنده است، تمام چه سکوت او، چه سخن گفتن او، چه شمشیر در دست گرفتن او، چه قلم در دست گرفتن او، چه در کنج خانه مظلومانه نشستن، چه در میدان بدر و احد و حنین یک کتازی کردن، چه در جمل و نهروان و صفین به صحنه آمدن. هر بعد شخصیت امیر المومنین را بگیرید، چه بر فراز منبر کوفه او را بنگرید، چه در نخلستان بن النجار کوفه در میان شب و در دل سحر صدای آه آه و ناله های وجود مقدس علی را بنگرید، هر بعد شخصیت امام نبأ عظیمه، همه تکان دهنده وجود است، همه متحول کننده هستی و متحول کننده منطق زندگی انسانی خواهد بود. اون دلی که با علی ابن ابی طالب به زندگی علوی آشنا می شود، اگر به معنای واقعی خو کند، انس بگیرد به امیر المؤمنین، زندگی او و وجود او دیگر می شود. منتها فرمود الذی هم فیه مختلفون، حال در این باب و در این اجمالی که عرض کردم خدمت عزیزان، انشاءالله در شب چهارشنبه به مناسبت میلاد مسعود اون بزرگ مرد سخن خواهم گفت. الذی هم فیه مختلفون، خب این نبأ عظیم به این معنایی که از زبان اهل بیت عرض کردیم، این الذی هم فیه مختلفون، این نبأ عظیم الهی، اگر ما پدیده و موضوعی را بخواهیم بگوییم که اختلاف در میان انسان‌ها در این پدیده بس شگرف و تکان دهنده و اعجاب آور است، وجود مقدس همین بزرگ مرد است. الذی هم فیه مختلفون، از اونجا که جمع و جماعتی عده‌ای نامش به خدایی برند، همچو خدا و حکم زعو بیخرند، از اونجا که کسی بگوید فمن اهل که آدم و سمودن به دواهی، و من کلم موسا فوق تورن او ینادی، و من قول علی المنبر یومن و هبراغی سلونی ایها الناس و حروفی معانی. این شاعر از قنات است، غالی این شاعر، یعنی غلوف کرده است در علی، قبول نیست از نظر امیرالمومنین. حرف اون کسی که موسی را نجات داد علی بود، اون کسی که در دل نهنج یونس را بیرون کشید علی بود، اینها را قبول ندارد امیرالمومنین، اما دارد میگه اون شاعر غالی به اعتقادش را دارد در علی میگوید. گروهی از اون بالا گرفتند، از مقام الوهیت آمدند، رسیدن محضر علی ابن ابی طالب، علی شما خودت از مقام نبوت کم نداری، چرا دنبال پسر عبدالله میروی؟
ناله امیر المؤمنین برخواست.
چی میگید؟ به خدا قسم انا عبد من عبید رسول الله، من عبدی از بندگان حلقه به گوش پیغمبرم. ما حاضریم که پیغمبر ما را سر بازار بپرد بفروشد. ما چنین موقعیتی را نسبت پیغمبر بر خودمون قائلیم. شما میگوید ما عده او را در مقام الوهیت جستند، گروهی او را نازل منزله نبوت کردند، گروهی او را انسان برجسته ساخته شده دست رحمت للعالمین، خریج اول، دانش آموز ممتاز اول کلاس نبی مکرم دانستند و معتقد شدند که پیغمبر سالیان سال بر شخصیت علی کار کرده است و اگر کسی بخواهد اوج تعالیم اسلام را و اون شکوفایی ارزش عملی پیغمبر را ببیند، یک سند کافی است و اون هم سند علوی است، اون هم زندگی امیر المؤمنین و شخصیت علی است که چنین دلالتی را بر عظمت وجودی این معلم بزرگوار دارد و نشان میدهد شخصیت واقعی پیغمبر و عظمت او را. معتقد شدن که علی امام مفترض الطاعه است، امامی است که بعد از رسول خدا لیاقت به استحقاق اون را دارد که بر منصبی تکیه بزند، که بر اون منصب پیغمبر تکیه زده است، در جایگاه امامت پیغمبر در جایگاه نبوت و رسالت. عده این اعتقاد را دارند که الحمدلله و المنه ما به شما معتقد بر این پایه و رتبه از مقام شامخ امیرالمؤمنین هستیم. گروهی هم گفتند علی انسانی است بس والا، اعلم است، اقضاست، آگاه است، اشجع است، همه چیز دارد، اما خلافت پیغمبر به دست علی نیست، این به دست مردم و آراء مردم است. علی یک کاندید است، دیگران هم یک کاندید، اگر از صندوق رأی آورد رأی می آورد، لالا رأی نمی آورد. گفتن آنی که مردم خودشون انتخاب کردن، اونی که در صحیفه بنی ساعده دست دراز کردن و بیعت دادن، اون خلیفه رسول خداست. به پیغمبر چه ربطی دارد این قضیه که کسی تعیین بکند یا نه؟ اصلا نکرده است پیغمبر، اصلا پیغمبر نسل نیابنده است که کی خلیفه او باشد. پس هر کی مردم خودشون انتخاب کردن همون کافی است. علی بسیار انسان خوبیش، اما خب یه جوان اینچنین سرنوشت امت رو حالا ما قدی مشکل به دستش بدیم. و بنابراین میگوییم که علی انسان عالی و وارثی است، اما مقام خلافت بعد از پیغمبر رو ندارد و الا تمام مقامات او را قبول میکنیم. در فضیلتش هم میگیم و مات الشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله. شافعی مرد، ندانست علی الله هست یا الله نیست. در این حد هم میگوییم، به اینجا هم براش میرسانیم. فراوان هم مینویسیم، بارها عرض کردم خدمتون همین عنوان المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب. المناقب، مناقب چیست؟ جمع منقبت. منقبت یعنی فضل و شأن و موقعیت عالی. در میان عالمان اهل سنت فراوان کتاب داریم، نه یکی دوتا، ده تا، بیست تا، پنجاه تا کتاب به نام المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب که عالمان اهل سنت نوشته و همون فضائلی که شما قائلید اونها هم قائلند، بلکه بیشتر از شما قائلند برای علی ابن ابی طالب. اما یکیش قائل نیستند، عصمت برای علی قائل نیستند، مقام امامت برای علی قائل نیستند، بلکه همه چیزایی که شما قائلید اونها هم قبول دارند، اما فقط همین رو قبول ندارند. بسیار خوب، این هم گروه دیگری. گروهی نه اونچنان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را چندان خیلی انسان اونچنانی نمی‌دانند، بلکه یه صحابی مانند بقیه صحابی رسول خدا در همین حد می‌دانند. خب علی هم زحماتی کشیده است، خب دیگران هم برای اسلام زحماتی کشیدن. علی هم چیز می‌داند، خب دیگران هم چیز می‌دانن و مرتبه رو تنزل دادن، پایین‌تر اومدن. عده یه پله از این هم پایین‌تر اومدن. الذی هم فیه مختلفون، گفتن نه علی مشکلاتی هم داشته است، علی ضعف‌های بسیاری هم دارد، مشکلاتی هم دارد. من دیگه نمی‌توانم این سلسله رو بیام پایین و خدمت عزیزان بگم، معرفی کنم مثلا صاحبان این افکار رو، و واقعا توانش ندارم از جهت روحی. به همین مقدار عرض میکنم که کار به اونجا بکشم که بگویند علی نه امام است، نه عصمت دارد، نه تقوا دارد، نه تقوا دارد، بلکه علی انسانی است که حتی از عهده ایمان هم بر نمی آید و از عهده اسلام هم بر نمی آید که شاید از ذمه مسلمین خارج باشد، و چون چنین است لذا جواز لعن او را صادر کرده. چون چنین است 80 سال بر فراز منبر خطبای جمعه لعن و سب علی کردن در مساجد اسلامی. چون چنین است و نظام قدرت مداری و مزبری سیاست عملی اقتضا می کند، باید اون شخصیت بزرگوار و نبع عظیم الهی کارش به اونجا بکشد که هر وضاع سخن و هر جعال و هر بازرگان حدیثی به هر انسان مزدر خود فروخته به دستگاه حکومت امدی لب باز کند و سب علی را بگوید، که اگر سب علی را نگفته باشه نمازش رو اعاده کنه که سب علی را در دعای دست گفته باشه. از اون فراز تا این نشیب، از اون بلندا تا این پستی، این مقام و این فاصله کار به اونجا می کشد. الذی هم فیه مختلفو، کار به اونجا می کشد که انگامی که شبشیر ابن ملجم بر فرق مبارک امام وارد می شود، شاعر خارجی 300-400 سال بعد، شاعر خوارج در شعر می گوید یا ضربت منطقی ما اراده بهی الا لیبلغ منزل عرش رزوانا، این ضربتی که فرود آمد دست متقی بود، این ضربت را زد تا به عرش خداوند واصل شد. ابن ملجم را می گوید، ابن ملجم متقی است که ضربتی که زد تا به عرش الهی برسد. البته جوابش به خیلی زیبا اون شاعر عالی اهل بیت داده است که یا ضربت من شقی ما اراده بهی الا لیبلغ منزل عرش خسرانا، این ضربتی است که به هر حال زننده، این ضربت رو زد تا به درک الهی برسد، این ضربت رو زد که به قهر خداوند، همان گونه که پیغمبر فرمود ضربتی بر تو میزند عشق الاخرین مانند عشق الاولین ناق، به اصطلاح آقر ناقه سموت علی، بدان که چنین کسی فرق مبارک رو خون آلود خواهد کرد. در ابتدا رمضان فرمود به امیر المؤمنین سالها قبل از این که فراز شهادت علی آغاز شود به کتاب شهادت گشوده شود، اون زمان فرمود پیغمبر به امیر المؤمنین. پس در مجموع که نگاه میکنید کار این چنینه، یک کسی مانند ابن عبدالحدید معتزلی میگوید که چه میدانم والله لولا حیدرون ما کانت الدلی فی که معتقدون سعد شفا سرها به سر عبی طالب، این عالم اهل سنت معتزلی میگوید من اعتقادی در مورد تو دارم، میگم باد آباد، میخواهد بپذیرد کسی میخواهد نپذیرد، میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، این دستاورد عمر من است، والله لولا حیدرون ما کانت الدنیا ولا جمع البریت اجمع، به خدا قسم اگر خدا حیدر نمی آفرید عالم نمی آفرید. این گفتار ابن عبدالحدید معتزلی است. اینو خب بذارید کنار، اون قولی که به هر حال اون ناسزاها و کار رو بونجا کشنده است که یک زمانی عرض می کردن به عزیزان، پسر اومده پیش معاویه میگه آقا من شکایت دارم از پدرم. چه شکایتی از پدرت داری؟ عقنی ابی، پدرم به من خیلی ظلم کرده است، لذا آمدم ازش تقاص بگیرم. چیکار کرده است بابای تو که به شکایت پیش من آمدی؟ سمانی علی، یا نام من رو علی گذاشته، از این ظلم بالاتر میشه که من رو به اسم علی بنامد؟ اسم قحطی بود که من رو علی بنامد. کار به اینجا میکشد، میشه عمه یتساءلوا عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. خب این نکته ای که عرض کردیم بیان شد در ابتدا سخن محضران بارک عزیزان، که از فرمایشات و از بطونی است که از زبان اهل بیت علیهم السلام در شخصیت امیر المؤمنین بازگو شده است. باز میگردیم به بحث تفسیر. برون بالا اون خداوند سبحان فرمود کلا سیعلمون، این اختلاف ها به کنار بگذارید، کل آتن غریب، هر چیزی که خواهد آمد بدانید این آمده است گویا، کلا سیعلمون، به زودی خواهید دانست، به زودی خواهند دانست، ثم کلا سیعلمون، باز تکرار می شود و تأکید می شود، حتما پس از این به زودی خواهند دانست که چه پدیده و چه عظمتی رو خداوند سبحان قرار خواهد داد. خب اگر ما اون خط قیامت رو در تفسیر نبأ عظیم بگیریم که به ظاهر آیات هماهنگ است، خداوند سبحان اشاره به این می کند که به زودی این پدیده رو می شود، آشکار می گردد، و بعد برای این که زمینه های لطف و فضل به خودش رو برساند و برای اینکه علمن اثبات این امر بشه که انسان ها اگر شما آفریده شدید، این آفرینش شما نمیشه عبس باشه، نمیشه خداوند این دقت عظیم و این پیچیدگی و گستردگی رو در خلقت ایجاد کنه، این وجود رو به شما بدهد با این عظمت و گستردگی اون، اما بعد اینو مثل یه عرض به خدمتون کسی که یه چیزی رو میسازد با لگد میزند به بچه ای که با خاک و گل چیزی ساخته است، بازی بچگانه کرده است، نعوذ بالله، بعد با لگد زده است خرابش کرده است، جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. نه نه نه، این چنین نیست. برای اینکه خداوند سبحان اون حقاییت و جدی بودن آفرینش انسان رو مطرح کند، وظیفه دار و مسئولیت دار بودن انسان رو بازگو کند، فرمود الم نجعل الارض محادا والجبال اوتادا، انسان ها چشمتون باز کنید،
الم نجعل الارض نهادا، آیا ما زمین رو به عنوان مهاد و مهد شما قرار ندادیم؟ الم نجعل الارض مهادا، کلمه این مهاد مهد است. مهد در لغت همون جمله ای که به هر حال از نبی مکرم به لحاظ اون این کلمه مهد رو خوب یادتون مونده، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور، دانش به جوی اطلب المهد اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم به جویید از مهد تا لحد. خیلی از بزرگان بودن که آرزوشون این بود که در حال تدریس در حال تعلیم جان بدهند، که مستاق این حدیث نبوی باشن که اطلب العلم من المهد الى اللحد. اینها دوست می داشتن که این افتخار رو پیدا کنن که تا لحظه جان دادن لبشون به تعلیم و تعلم گشوده باشد. کلمه مهد رو گاهواره ترجمه کردیم، الان از زبان حکیم طوس گهواره تا گور دانش بجوید. مهد گهواره است. حالا گهواره را که مهد میگویند در کلام عرب و مهاد میگویند، چرا؟ از ماده تمهید میاد، یعنی جایی که آماده است و به تعبیر شما محیا همه چی توش، یعنی گاهواره اونجایی است که این کودک رو میگذارند. به هر حال بستر خوابی دلش هست برای این کودک، که شیشه شیری در کنارش هست، تغذیهش هست، آرامشش هست، آسایشش هست. این کودک رو درون گهواره میگذارن، یه تکان ملایمش هم میدن که مادرم براش میخواد بخواب، گل نازم و چین ها براش میخواند و این را به خواب ناز برو میبرد و آرامشش میدهد. گهواره مقدمه حصول آرامش است. گهواره جاییست که تو اون یه حوائجی برای این کودک در حد نیاز خودش، در حد نیازهای کودکانش، حوائجش مهیا و آماده است. اصلا این رو از کردم گفتم وقتی کتابی نویسنده می نویسد میخواد ذهن شما رو به مقدمه مطالب این کتاب چیکار کنه؟ اول آماده کنه که بدونه چی میخواد بگه. لذا اول یک مقدمه می نویسد. به اصطلاح ممکنه مثلا فرض بفرمایید اسمش حالا مقدمه بگذارد، پیش درآمد بگذارد، پیش گفتار بگذارد، نمیدانم دیباچه بگذارد به عنوان پارسی زبانان. ممکنه اینو اینتروداکشن بگن مثلا. در کلام عرب بهش میگن تمهیدون. تمهید یعنی اینکه اول شما 4-5 صفحه میخوانید، ذهنتون آماده میشه که 500 صفحه این کتاب چیست، در چه موضوعی میخواد صحبت کنه. این آمادتون میکنه. به گهواره میگن مهد، چون اولا این چیزها توش آماده است، بعد ثانیا ما رو کم کم آماده حرکت میکنه. حالا ما چقدر تو گهواره بودیم و هستیم؟ حالا یکی دو سالی به هر حال تو این گهواره بودیم دیگه. از 2 سالگی دیگه ما رو تو گهواره نگذاشتن دیگه. از 2 سالگی پا رو برون آمدیم دیگه، حرکت کردیم، بیشتر دویدیم، راه رفتیم، راه افتادیم. قرآن می‌فرماید ما زمین رو انسان‌ها، رابطه شما با زمین رابطه کودک و مهد است. زیر زمین لحد شماست، روی زمین مهد شماست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. شما با همین زمین این ارتباطات رو دارید. این زمین گاهواره شماست انسان‌ها. چند نکته مهم از این استفاده میشه من بگم و وقت تموم کنم بس رو. یک، این که به هر حال زمین این حیات ما در زمین و زندگی ما در زمین مقدمه تحصیل آرامش ابدی ماست. دوران گهوارگی حرکت انسان با 10 سال بعد، با 15 سال بعد، با 20 سال بعد چقدر فرق دارد؟ حیات درون گهواره با حیات 40 سال بعد چقدر تفاوت دارد؟ ما در دنیا در حد یک کودکیم عزیزان، طفلی هنوز بسته یه گهواره فنا. زیبا گفت از خاقانی، طفلی هنوز بسته یه گهواره فنا. مردان زمان شدی کز گهواره شد جدا. تا زمانی که انسان از گهواره جدا نشد کودک است. وقتی از گهواره جدا شد بعد مرد می شود، شکوفا می شود. ما تا این دنیا هستیم مقدمه ایست برای اون مردانگی، مقدمه ایست برای اون شکوفا شدن و اون رو شدن حقایق وجودی ما و توانایی های ما. نکته دوم، مدت اقامت در گهواره عرض کردیم میشه 2 سال. کل بود و نبود ما در این عالم چیزی نیست اصلا. کل توقف ما در این دنیا در حد یه توقف گهواره نیست. حالا شما تصور کنید تو این گهواره یکی 2 ساله شروع کرده است، کسی دیگه به کارهایی که دیگه به کارش هم نمیاد دیگه، به درش هم نمیخوره دیگه. که خیلی از ماها اکثرا غالبا گرفتار همین مسائل این چنینی گاه بعضن میشه. دل مشغولی هایی بر ما میاد که ما رو از اصل مسیرمون فارغ میکند و غافل میکند. علی التأسف الا این گهواره است. مدت ماندن در گهواره مگر چقدر است؟ این مقدار است. ثالثا خداوند همینطور که زمین رو مهد مینامد، مهدش هم کرده عزیزان، یعنی همه چیز رو تو این گهواره برای ما مهیا کرده است. چی شما حاجت دارید که در دنیا نباشه؟ تو روزنامه خراسان دیروز همینطور تنوعی نگاه می‌کردم، از مجموعه سطح پوشش گیاهی این کشور ما به 4 تا نوع گیاه قلعت کردیم. 4 نوع گیاه را، و حالی که چند هزار نوع گیاه قابل خوردن تو این مملکت وجود داره. ما چی می‌خوایم که تو این زمین نیست؟ ما چی نیاز داریم که خداوند تو این دنیا قرار نداده باشه؟ همه چیز رو برای آرامش ما قرار داده، همه چیز رو برای لذت بردن ما قرار داره، همه چیز رو برای بهزیستن ما در این دنیا خداوند قرار داده. اینو گهوارش کرده، مهدش کرده، کاملا مهیا و آماده است. فرمود علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، و ما قرار دادیم. خب این گهواره رو خدا رحمت کنه، این قدیمی ها وقتی اون گهواره های خاص رو درست میکردن، به هر حال وقتی که بین این دو ستون خانه میخواستند این بانوژ بچه رو بگذارن به این گهواره رو بگذارن، یه سرش اون طرف وصل میکردن، یه سرش این طرف وصل میکردن، این به هر حال عالمی داشتن برای خودشون. هر گهواره نیاز به چه دارد؟ نیاز به عامل حفظ دارد که این بمونه درست به تکام خودش رو بخورد، ملایم و از مسیرش خارج نشود. نام اون اوتاد است، باید میخی باشد، پایه‌ای باشد، چیزی باشد که این رو نگه دارد. ولی جبال اوتادا، خداوند این گهواره شما رو میخش کرد که از مسیرش خارج نشه، که این گهواره شما درست آرام بچرخد و شما هم بر روی این گهواره زندگی خودتان رو داشته باشید. و اون میخایی که خداوند به پایه‌هایی که کوبید تا این گهواره بماند، کوههای زمین است. کوه‌ها در زمین به مثابه میخ و وتدی است که این زمین رو در قبال زلزله‌ها، در قبال گردش‌ها، در قبال لرزش‌ها، عرض می‌کردم به عزیزان، این پرنده‌های فضایی که پرواز می‌کنن، هلیکوپتر، هواپیما، اینها ساعت معینی دارن. اول 200 ساعت اگر هلیکوپتر پرواز کند، کلیه قطعات ممکن عوض بشه. دیگه بیش از این تحمل ندارد، فشار هوا رو تحمل کنه. این زمین با این وضعیت دارد میلیون‌ها سال بس بگردید و بگردد روزگار. دارد می‌چرخد و خداوند سبحان حفظش کرده است. از عوامل حفظ ظاهری زمین، میخای زمین است که خدا در زمین کوبیده است. فرمود و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا لیل لباسا. ادامه آیات شیرین و دلکش و لذت بخش سوره مبارکه نبع است که انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان وارد این مقولات خواهیم شد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. به ما حیات قرآنی و ممات قرآنی و حشر قرآنی عطا بفرماید. دست ما را از دامن ولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین و فرزندان او در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات الله برحال نام مبارک این بزرگ مرد امروز به بهانه این بحث بیشتر مطرح شده. ایام هم متعلق به ساحت قدسی اوست. برحال میدانید شعبان یه تعلق خاطری به علی ابن ابی طالب دارد، همان گونه که رجب تعلق خاطری به امیر دارد، همان گونه که شعبان به نبی مکرم، و رمضان به ذات اقدس اله. پیوستگی بین رجب و امیر المؤمنین هست که برحال دارد نیمه این ماه خداوند این موهبت بزرگ رو به جامعه بشری عطا فرموده است. خب در این حال ولادت حضرت وجود مقدس و گرانقدر حاضر امه جواد الائمه رو نیز در دهمه این ماه داریم که در پیش است، و یک شنبه به حمد الله ایام ایام مبارک خوش و فرخنده است. از اون طرف هم که بعد ایام نیمه رجب و به هر حال 13 و 14 و 15 اون اعمال خاص و الحمدلله خیلی فیض و بستر زمانی گسترده است. باید بگوییم طالبین غفلت نفرمایند، به حمدالله از همه جهت تفضلات الهی در این ایام وجود دارد. من ده جمله میگم و تمام. اون شخصیت با اون جایگاهی که گفتم الذی هم فیه مختلفون، این از این فرق را به اصطلاح این سوی برداد اون سوی برداد، این گروسان عجیب رو که میبینید رو این صفحه بردار، کسی که از همه بیشتر متوجه این حقیقت خود امیر المؤمنین است، انسانی که خیلی فراتر از زمان خودش زندگی میکنه. نوعا انسانهایی که در زمان زندگی میکنن که زمان و زمان هماهنگ با فکر اونها نیست، اینها بیشتر این درد رو دارن، بیشتر این غم رو دارن، بیشتر این مصیبت رو دارن. در فضای زندگی میکنن که اون فضا با فکر اینها و پیشرفت و روشنی فکرشون هماهنگ نیست. اینها درد همه رو میکشن، اینها رنج همه را میبرن. خب لذا همینه که به هر حال میبینیم اون پسر میسم نقل میکنه که پدرم گفت شبی امام صدا زدن میسم بیا با هم بیرون، دست من رو گرفتن با هم اومدیم خارج شهر رو، یه مطالبی رو به من فرمودن، نکاتی رو تعلیم من دادند، یه دعای بسیار زیبایی است که خاطر دارم یه شب قدری این رو خواندم برا عزیزان، چرا من خطش زیباست. اینو من تعلیم دادند و بعد به من فرمودن که میسم همینجا بیست. من ایستادم، یه خطی دور من کشیدن امام، فرمودن از این خط پات این طرف نگذار. گفتم چشم. علی در دل تاریکی پنهان شد. گذشت ساعتی، با خودم گفتم انسان نادان، تو امام را با این دشمنانی که علی دارد در دل شب گذاشتی رفت خود ایستادی اینجا، حالا امام گفته باشه تو وظیفت چیزی، او بعد تواضع خویش بر حال خود گفته است، تو وظیفت چیز دیگری است. حرکت کردم آهسته آهسته میرم تا ببینم امام رو جایی پیدا میکنم یا نه. از دور دیدم یه سیاهی دیده میشه، وقتی نزدیک شدم دیدم یه انسانی است که نیمی از وجود خودش رو درون یه حفره ای کرده است. وقتی نزدیک شدم دیدم امیرالمومنین تا سینه سر رو درون چاه کرده است و دارد سخن میگوید، مطالبی رو میگوید که من از دور درست مفهوم نبود برام نمیشه. گر که خواهم از غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. امام صدای پای من رو شنیدند، یه مرتبه سر رو برفردن، میسم نگفتم بیرون نیا، گفتم آقا به خدا قسم نتوانستم تحمل کنم که شما در دل ظلمت بروید و من اونجا نشسته باشم که شما به من چنین گفت. نزدیک شد امام دستی بر سر من کشید، فرمود میسم بدان همین مقدار و فل عرض لباناتون، من یه چیزهایی دارم که ازا زاغ به صدری هنگامی که سینم دیگه از بشریت تنگ میشه جایی پیدا نمی کنم که عقده‌های دل خودم رو بگویم، ظرفی نمی بینم در شما که تحمل شنیدن مطالب من داشته باشه. پناه میبرم به خدای خلقت و وجود و اسرار خودم رو به در زمین نهفته می کنم تا باشد زمین یه زمان این اسرار ما را برای جماعتی شکوفا گرداند.